روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده، بخشایشگر و مهربان. سلام به شما مخاطبای خوب، ارزشمند و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو و برنامه روزن صبح. اولین روز هفتهتون به خیر خوشی باشه. شما در حال شنیدن روزنه 18 اردیبهشت ماه سال 1400 هستید. تهیه کننده امروز روزنه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نجات هستند. صدا بردار معین خانیزاده عزیز، هماهنگی فاطمه ربانی، ارتباطات آتوسا برهانی نجات، نویسنده محدثه کاظمی و من حسین محبی. افتخار داریم تا حال و حوش ساعت 10 صبح خدمت شما عزیزان باشیم. همونطوری که اطلاع دارید، امروز 18 اردیبهشت ماه در تقویم رسمی کشور روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج نامگذاری شده و چیزی که از عنوان پیداست، این بیماری‌ها در جامعه عمومیت ندارن و برای درمان اونها باید شرایط ویژه‌ای فراهم بشه، بیماری‌هایی که نیاز توجه بیشتری دارن. به مناسبت همین روز، موضوع برنامه‌مون هم همینه، بیماری‌های خاص و صعب العلاج. سامانه پیامک برنامه روزنه 301035 و شماره تماس ما 2265-2285 و شماره روابط عمومی سازمان هم 162 هست که شما میتونید نظرها، انتقاد، پیشنهاد و سوالات خودتون رو از طریق شماره هایی که خدمتتون اعلام کردن به دست ما برسونید.
علم زندگی،
آیتم علم و زندگی با سرکار خانم آزاده فراهانی رو خواهیم داشت. خانم فراهانی سلام علیکم، صبحتون بخیر. خانم فراهانی صدای ما رو دارید؟
سلام آقای مهدی، صبح شما بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
بزرگوارین. در اول صحبتم سلام هم میکنم به همه شنوندگان محترم برنامه روزنه.
درود بر شما.
متشکرم. آقای مهدی، یکی از مشکلاتی که در بیمارستان های کشورمون وجود داره عفونت های بیمارستانیه. برای حل این مشکل، یکی از بیمارستان های همدان از کفش های تولید شده با فناوری نانو که دارای ویژگی آنتی باکتریال و سازگار با مولتی‌زیست هستند استفاده کرده. بنابراین آقای محبی، این نوع از کفش ها به از بین بردن عفونت های بیمارستانی خیلی کمک میکنه.
درست.
عدم نفوذ پذیری و نبودن درد در این نوع کفپوش ها از ویژگی های مهم این نوع کفپوش های تولید شده با فناوری نانو. همچنین از نکته های مهم دیگر این نوع از کفپوش ها قابلیت خود ترمیم شوندگی اون هاست. یعنی آقای محبی، این نوع از کفپوش ها در سرگرما ساختارشون ترمیم میشن. بنابراین اگر این نوع از کفپوش ها در مقابل نور خورشید قرار داده بشن، قادر هستن که آسیب‌های خود رو ترمیم کنن.
چقدر خوب.
بله، بسیار جالب و قابل تعامله. و در آخر آقای محبی، استفاده از این نوع کفپوش‌هایی که با فناوری نانو تولید شده بسیار اقتصادی و مقرون به صرفه است. متشکرم.
خیلی متشکرم سرکار خانم آزاده فرهانی، آیتم علم و زندگی رو شنیدیم.
بزرگواری. ممنونم. خدا
نگه. خدا نگهدارتون باشه. روزتون بخیر.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. سلام. در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستیم. امروز در خدمت خانم هاله حامدی فر، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون تولید دارو هست. خانم حامدی فر، با توجه به حوزه فعالیت شرکت، دارویی در این مدت تولید شده که تونسته باشه به بیماران کرونایی کمک کنه؟
سلام و درود بر شما و شنوندگان رادیو گفتگو. از زمان شروع کرونا دو تا داروی حساس و حیاتی رو برای درمان بیماران کرونا به بازار ارائه کرده. یکی داروی رسیژن در فاز اولیه در حقیقت ابتلا به کرونا اگر درست استفاده بشه از درگیری ریوی بیماران جلوگیری میکنه، و بعدی داروی تمزیوا هست که این دارو در فاز پیشرفته بیماری کرونا در موقعی که در حقیقت تحریک شدید سیستم ایمنی بدن با درگیری شدید ریه انجام میشه مورد استفاده قرار میگیره.
کدوم دارو مؤثرتر بوده و به درمان بهتر بیماران کمک کرده؟
داروی رسیژن بر اساس مطالعه‌ای که در بیمارستان مسیح دانشوری انجام شد تونست میزان مرگ و میر رو در مبتلایان به کرونا به 1/5 کاهش بده که خب این آمار خیلی خوبی بود.
دانش بنیان بودن شرکت چقدر به پیشرفت حوزه فعالیت شما کمک کرده؟
اگر که در حقیقت این اساس شرکت‌های دانش بنیان در کشور وجود نداشت، ما توانایی تولید چنین داروهایی رو در کشور نمی‌داشتیم و تأمین این داروها در شرایطی که همه دنیا بهش نیاز داشتن کار آسانی نبود.
چه انتظاری از مسئولین دارین؟
نگرش کلان شرایط بحرانی رو بتونن تا سطوح کارشناسی در ادارجات و سازمان‌های دولتی نشر بدن تا تمامی کارهای کارشناسی در خصوص شرکت‌هایی که درگیر پیشگیری یا درمان کرونا هستند واقعا با روی کرده بحران کشوری و بحران بین المللی و به خطر افتادن جان هموطنانمون روال کارها جلو بره.
تا یه گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون و متشکر از سرکار خانم فروغ دولت آبادی با آیتم دانش بنیان. همونطوری که اطلاع دارید موضوع برنامه امروز ما بیماری‌های خاص و سهل‌العلاج هستند و شاید سوالی که توی ذهن شما عزیزان نقش بسته باشه اینه که خب تعریف بیماری‌های خاص چیه و چه اسامی و بیماری‌هایی زیر مجموعه این عنوان قرار گرفتن. باید خدمتتون عرض کنم که بر اساس تعریف وزارت بهداشت 4 بیماری تالاسمی، هموفیلی، دیالیز و ام اس در زمره بیماری‌های خاص هستند و بیماری‌های سرطان، پیوند کلیه، دیابت، اوتیسم و ای بی جزء بیماری‌های سهل‌العلاج قرار دارند. این نکته را هم یادآور میشم که این بیماری‌ها جزء بیماری‌های واگیردار نیستند و هراسی نباید در جامعه نسبت به افراد مبتلا ایجاد بشه. خب دوستان عزیز، فکر میکنم آیتمی که تا چند دقیقه آینده خدمتتون تقدیم خواهیم کرد رو ممنون میشم که به هم اطلاع بدید و خدمت شما شنونده های عزیز و محترم کمی راجع به بیماری اوتیسم که زیر مجموعه بیماری های خاص قرار گرفته صحبت کنیم. همونطوری که اطلاع دارید بیماری‌های اوتیسم و طی حالا صحبت‌ها و تحقیقاتی که با خانواده‌های این عزیزان من داشتم اینه که صبر و تحمل خیلی زیادی می‌خوان تا عزیزان درگیر اوتیسم بتونن اون چیزی رو که ازشون درخواست کردیم رو انجام بدن. عزیزانی هستن که در دو حیطه تعاملات اجتماعی و کلامی دچار اختلال هستن و تعریف کلی رو اگر بخوایم داشته باشیم، اوتیسم یعنی اگر مغز رو مثل یک پازل در نظر بگیریم، یک تکه از اون پازل در مغز این افراد گم شده که باعث اضطراب اونها میشه.
گفتگوی ویژه.
خیلی هم عالی. قسمت گفتگوی ویژه رو خواهیم داشت با میهمان عزیز و محترم جناب آقای دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت. جناب دکتر سلام، به روزانه خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعت عبادت دارم.
درود بر شما، طاعت شما هم مقبول درگاه حضرت حق قرار گرفته باشه. جناب دکتر، به عنوان اولین سوالم از شما این رو میخوام بپرسم که شایع ترین بیماری خاص در کشورمون چی هست؟ ممنون میشم که کمی توضیحی راجع به این موضوع بفرمایید.
خب ببینید، اول من این رو برای اطلاع عموم مردم شریفمون عرض بکنم که در دنیا ما اصطلاحی به عنوان بیماری خاص نداریم. اون چه که در دنیا مطرح هست بیماری های نادر هست، یا همون ریر دیزیز که به عنوان بیماری نادر در دنیا شناخته میشه. ما در طی دهه‌های گذشته به دلیل اینکه در حوزه بیماران این گونه بیماران کار خاصی انجام نشده بود، سه بیماری مورد توجه دولت وقت قرار گرفت و مورد حمایت های خاص خودش قرار گرفت که خیلی راهگشا بود و بسیار امکانات رو در این حوزه ها بالا برده. بالاترین جمعیتی که شامل این عزیزان می شده بیماری های مزمن کلیوی بوده که منجر به دیالیز می شده، و در چنین شرایطی بیشترین جمعیت رو این عزیزان در کشور دارن. و از طرف دیگر هم طی 3-4 سال اخیر با توجه به همون هدف گذاری که برای حمایت از بیماری های نادر داره اتفاق میفته، حمایت وزارت بهداشت به مرور سالیانه تعداد بیشتری بیماری رو شامل شده و خدماتی رو که به این عزیزان ارائه میشه الان شامل حدود 14 بیماری هست که مشخصات این بیماری ها بیماری هایی هستن که درمان قطعی ندارن، معمولاً خیلی پرهزینه هستند و چون طولانی مدت این هزینه ها باید انجام بشه، یک خانواده واقعا تحت فشارهای اقتصادی امروز واقعا میتونه کمرشکن باشه. به خاطر همین توجه حفاظت مالی از بیماران در این حوزه ها بسیار ویژه هست.
خیلی هم عالی، متشکرم. اتفاقا یکی از سوالهای بنده هم همین بود که با توجه به شرایط ویژه درمانی این نوع بیماران و گاهن کمیاب و گران بودن داروهایی که این عزیزان تهیه میکنن، چه تعابیری اندیشیده که در واقع شما توضیحاتی رو انجام دادید. جناب دکتر، میخواستم سوال بکنم که آیا این بیماری ها ژنتیکی و ارثی هستن یا عوامل محیطی هم توی ابتلا به این بیماری ها دخیلن؟
اکثر غریب به اتفاقشون ژنتیکی هستند، ولی بعضی از این بیماری ها هم هستن که به دلیل بیماری های زمینه ای مثلا مثل فشار خون، دیابت و مسائل مختلف بیماران رو به این سمت میکشه، که مثلا بیماران کلیوی از این دست بیماران هستن. البته اون در اونجا هم ژنتیک موثر هست، ولی علت غالب بیماری های زمینه ایست. ولی در اکثر قریب به اتفاق سایر بیماری های نادر مسئله ژنتیکی است.
خیلی هم عالی، متشکرم. جناب دکتر، ما دو تا تلفن هم از مخاطب ها و شنونده های برنامه خواهیم داشت که هر موقع دوستان آماده کردن اونها رو هم پخش میکنیم که پاسخ سوال های شنونده های عزیز رو هم بدیم. اما به عنوان سومین سوال خودم رجوع میکنم به فرمایش مقام معظم رهبری که اگر اشتباه نکنم سال 98 این فرمایش رو انجام دادن. دوستان تلفن ها آماده است. جناب دکتر، ما تلفن ها رو بشنویم، برمیگردیم سوال های خودم رو ادامه میدم.
خدمت
متشکرم.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه روزنه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه، سوالی که داشتم اینه که من پدرم بیماری دوای کلیوی داره و از این بابت خب اذیت میشه. خواستم ببینم با توجه به شرایط الان که کرونا هم هست و قطعا میتونه خیلی آسیبش بیشتر باشه، چه ملاحظاتی رو باید رعایت کنن تا در واقع سلامتیشون حفظ بشه و مشکلی پیش نیاد. خیلی ممنون، تشکر، خدا نگهدار.
سوال دوم رو هم بشنویم، برمیگردیم یک بارکی با هم دیگه پاسخ شما رو خواهیم شنید.
به نام هستی بخش بی همتا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت تمامی عوامل برنامه روزنه. ما از برنامه شما خیلی خوشمون میاد و خیلی استقبال میکنیم از برنامه‌تون و همیشه گوش میدیم برنامه رو هر وقت که پخش میشه و به دانشمون افزوده میشه. امروز راجع به بیماری های خاص صحبت میشه و من میخواستم بپرسم که شایع ترین بیماری های خاصی که تو ایران هست چیا هستن و اینکه چه راهکارهایی تا الان براشون انجام شده و چه راهکارهایی در حال شکل‌گیری هستش. ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون. رویا پیروزی از ارومیه در پناه حق بزرگ.
زنده باشید جناب دکتر. فقط قبلش عرض کنم که فقط 3 دقیقه فرصت داریم تا پاسخ این سوال ها رو از زبان شما بشنویم. متشکرم.
در خصوص سوال اول، خواهرمون نفرمودن که بیماری پدرشون در چه مرحله ای هست. خب بیماری های کلیوی یک طیف گسترده ای از بیماری هاست، ولی اگر مسئله دیالیز به مرحله دیالیز کشیده، ما تلاش کردیم در مراکز دیالیزمون تمهیدات لازم از بابت اینکه مسیرهای رفت آمد جدا بشه از سایر بخشهای بیمارستانها و اینکه در خود مراکز توجهات ویژه بشه، این اقدامات صورت گرفته. ولی حفاظتهای فردی، همون شستشوی مرتب دست و فاصله گذاریهای اجتماعی و استفاده از ماسک، همون رویه هایی است که برای همه باید رعایت بشه. این عزیزان بیش از دیگران باید مراقبت کنن که از رفت آمد بیش از اندازه جلوگیری کنن و در حد اضطرار رفت آمد داشته باشن. در خصوص سوال دوم، همونطوری که عرض کردم، بیماران مزمن کلیوی، تالاسمی، هموفیلی، MS و اوتیسم رو میشه 5 تا از بیماری متاسفانه گسترده‌ای که مورد نظر هست ذکر کرد.
درود بر شما، متشکرم جناب دکتر. حالا ما حدود 1 دقیقه و خورده‌ای فرصت داریم. من به سوال قبلی خودم برمیگردم. می‌خواستم بگم که بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه فرمودن بیمار جز درد بیماری رنج دیگه‌ای نباید داشته باشه، حالا با توجه به شرایط حال حاضر که در دوران کرونا به سر می‌بریم و بعضی از این بیماران باید به بیمارستان مراجعه کنن برای دریافت داروهای خودشون، آیا تعابیری هم در این مورد اندیشیده شده یا خیر؟
بله، این 14 بیماری که عرض کردم از سال 97 تحت بسته های خدمتی که سالیانه اینها بازبینی میشه و با توجه به اعتبارات هم سطح خدمات و هم عمق اونها گسترده میشه، خدمات ارائه میشه. تحقیقا نسبت به دولت های کشورهای دیگه توجهات ویژه به این قسمت از بیماری ها میشه، ولی نیاز خانواده ها مثلا در این شرایط بد اقتصادی خیلی بیشتر از اون چیزیست که الان داره انجام میشه، ولی در مقایسه با بقیه دولت ها تحقیقا حمایت های بسیار گسترده تری نسبت به بقیه داره اتفاق میشه.
خیلی ممنون و متشکرم جناب دکتر شادنوش عزیز. ممنون از اینکه در روزنه امروز تشریف آوردید و به سوالات ما پاسخ دادید. متشکرم.
ممنون از اطلاع رسانی خوب شما. متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
روز بخیر. خدا نگهدار.
به نام خدا، من شهرزاد هودینشاد در این قسمت از برنامه روزنه با بخش سلامت روان با شما هستم. با من همراه باشید. خب امروز هم با یک راهکار مؤثر در بهبود سلامت روانمون خدمت شما رسیدم تا قدری برای داشتن روحیه شادابتر در ایام قرنطینه تلاش کنیم. همونطور که پیشتر گفتم، یکی از هورمون‌های شادی بخش بدن ما سروتونین نام داره. افزایش میزان سروتونین در بدن ما میزان رضایت درونی ما را از زندگی بالا میبره و جالبه که بدونید در معرض نور خورشید بودن باعث ترشح بیشتر سروتونین میشه. حتی اگر هوا ابری باشه، باز هم اشعه های وجود داره که باعث شادابتر شدن روحیه ما میشه. و شاید شنیده باشین در معرض نور خورشید قرار گرفتن یکی از راهکارهای درمان افسردگیه. پس چقدر خوبه در راستای همین پدیده شادی بخش بیایم و یک عادت مثبت مثل پیاده روی نیم ساعته صبحگاهی رو در برنامه روزانمون ایجاد کنیم. حتی ورزش صبحگاهی که خودش موجب ترشح سروتونین بیشتر در بدن ما میشه، به شکل گیری یک مسیر عصبی مثبت در مغز ما کمک میکنه و احساس خوبی در ما ایجاد میکنه. ممنونم از توجه شما. تا برنامه بعد، بدرود.
ممنون و متشکر از خانم شهرزاد هودینشاد برای آیتم سلامت روان. خب فکر میکنم بخش تجربه جهانی رو خواهیم شنید با اجرای خانم نرجس رضازاده.
تجربه جهانی
خانم رضازاده، سلام، خیلی خوش اومدید به روزنه امروز.
سلام و ارادت خدمت شما و یکایک شنوندگان نازنین برنامه روزنه. صحبتون به نیکی با بروزترین اخبار روز جهان در آیتم تجربه جهانی همراهتون هستم.
درود بر شما، در خدمتی.
بله، خبری که امروز براتون آماده کردم از پژوهشگران انگلیسی مؤسسه ویلکامه که در بررسی جدید خودشون دریافتن که شاید بتونن با هدف قرار دادن یک ژن خاص مسیری برای درمان انواع ویژه‌ای از لوسمی حاد مغز و استخوان یا درمان یک نوع تهاجمی از سرطان خون کمک کنند. پژوهشگران در این پروژه دریافتند که یک جهش ویژه ژنتیکی که با پیشاگاهی ضعیف سرطان خون در ارتباطه، هنگامی که با سایر جهش‌ها در سلول‌های موش و انسان تأکید میشه، در بروز بیماری نقش داره. پژوهشگران در این بررسی جدید از فناوری اصلاح ژن استفاده کردند تا نشون بدن که فقدان عملکرد ژن CUX به گسترش انواع خاصی از سلول‌های بنیادی خون می‌انجامه که نوعی از مرگ سلولی معیوب میشه. اونها نشون دادن که هدف قرار دادن این ژن‌ها یا به طور کلی مسیرهای فرار از مرگ سلولی میتونه یه درمان بالقوه برای افراد مبتلا به این نوع از لوسمی حاد مغز و استخوان باشه. و نهایتاً بگم که دکتر امانوئل از پژوهشگران این پروژه گفته این پژوهش به ما این امکان رو داده تا اطلاعات مهمی رو در مورد پیشروی این بیماری به دست بیاریم. در کل اگه قرار باشه جان انسان‌ها رو در آینده نجات بدیم، درک بیشتر در مورد پایه ژنتیکی بیماری بسیار مهمه. ممنونم از همراهی شما و
شنوندگان عزیزمون. زنده باشید. متشکرم خانم رضازاده بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار دادید. خدمت شما شنونده‌های عزیز و محترم میرسونم که اگر موفق نشدید که برنامه امروز ما رو بشنوید، رجوع بفرمایید به برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو که نکات بسیار ارزنده و ارزشمندی رو توی برنامه‌های امروز مطرح شد که اگر موفق نشدید که بشنوید، دانلود کنید و در فرصتی که خواهید داشت گوش کنید. جا داره در فرصتی که باقی مونده بسیار تقدیر و تشکر کنم از کادر محترم درمان که در طی یک سال و اندی گذشته که در دوران سخت و مشقتبار کرونا به سر بردیم، خدمات ارزنده‌ای رو به مردم جامعه ارائه دادن و واقعا خدا بهتون قوت بده، سلامت باشید. رجوع میکنم به فرمایش امام راحل رضوان الله تعالی علیه که فرمودن بزرگترین عبادت خدمت به محرومان است، که ما میتونیم این رو در بعدهای مختلف زندگی شخصی و اجتماعی خودمون بنگریم و اون رو به کار ببندیم، که مطمئنن جامعه پزشکی ما همین سخن حضرت امام رو به عنوان نقشه راه خودشون خوندن و رستگاری خودشون رو تأمین کردن. سپاس از شما، تا برنامه بعد و روزنه دیگر، شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم و بریم به اتاق فرمان تا ببینیم که بخش بعدی که دوستان آماده و تهیه کردن چه هست و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم.
رادیو گفتگو. سلام و روز بخیر شنوندگان همیشه همراه رادیو گفتگو. من زینب نانکلی با تازه ترین های کرونا در برنامه روزنه دقایقی رو در خدمتتون هستم. ممنونیم که همراهیمون میکنید. تعداد موارد شناسایی شده ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان از 150 میلیون مورد گذشت. شمار مبتلایان جدید طی روزهای گذشته به سطح بی‌سابقه ای رسیده است. آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به 6 میلیون نفر تنها طی یک هفته گذشته به بیماری همه‌گیر کووید 19 مبتلا شدند. افزایش موارد جدید شناسایی شده در سطح جهان همزمان با موج شیوع کرونا در هند صورت گرفته است. تنها طی یک هفته نتیجه تست کرونای 2,500,000 نفر در این کشور 1,300,000 نفر مثبت بوده است. این در حالی است که بیماران مبتلا به کووید 19 در هند طی روزهای گذشته با کمبود کپسول‌های اکسیژن روبرو بودند. اولین محموله‌های کمک آمریکا به هند روز جمعه وارد این کشور شد و قرار است محموله‌های کمک دیگر کشورها نیز طی روزهای آینده وارد هند شود. محموله‌های ارسالی ایالات متحده به هند شامل بیش از 400 کپسول اکسیژن و دیگر تجهیزات پزشکی از جمله نزدیک به 1,000,000 تست سریع کرونا می‌شود. به طور میانگین طی روزهای گذشته روزانه حدود 3600 نفر در هند جان خود را بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادند. ممنونم که همراهیمون کردین. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از خانم نانکلی عزیز بابت آیتم نقطه سرخط. مجدد خدمتتون یادآور میشم اگر موفق نشدید که برنامه روزانه امروز رو گوش کنید، میتونید مراجعه کنید به برنامه کاربردی ایران صدا و فایل برنامه امروز رو دانلود کنید و در فرصت معمول خودش که تایم داشتید و زمان کافی رو داشتید گوش کنید و از نکات ارزشمند اون با خبر بشید. خیلی متشکر و ممنون از اینکه برنامه امروز رو همیاری و همراهی کردید. درود بر شما، تا روزنه دیگر و تا فردا خدا نگهدارتون باشه.
وقت شما بخیر هموطنان گرامی و ارجمند، برنامه روزانه رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی تک تک شما شنوندگان گرامی. اگر در خصوص این برنامه نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان در تماس باشید به شماره 162.